صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر، مجله بامدادی رادیو فردا. امروز چهارشنبه 4 آذر 1394 برابر با 25 نوامبر 2015 میلادی و فرقی نمیکنه کجا باشین، سر سفره صبحانه یا پشت فرمون ماشین، توی ایران یا بیرون از ایران، هر جا که هستین ما میخواییم با 60 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل از آخرین رویدادهای ایران و جهان کنارتون باشیم، کنار شمایی که از رادیوتون صدای ما رو میشنوین. اگه بخواین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از دو کانال ماهواره رادیو فردا و تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچه های اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر و امیر هم در بخش فنی. برنامه رو با خبرهای این ساعت آغاز میکنیم. حسن جعفری اینجاست و به ما میگه که در ایران و جهان چه خبر. خوش آمدید.
ممنونم رضا. با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، خبرها رو با نگاهی به آخرین تحولات مربوط به سرنگونی جنگنده روس توسط ترکیه آغاز می‌کنیم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفتگو کرد. به گفته کاخ سفید، رهبران دو کشور در این مکالمه بر اهمیت کاستن از تنش فعلی و اطمینان از عدم تکرار حوادث مشابه تأکید کردند. آقای اوباما ساعتی پیشتر در نشست خبری مشترک با همتای فرانسوی خود بار دیگر از حملات هوایی روسیه در آسمان سوریه انتقاد کرده بود. از سوی دیگر ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو عصر دیروز پس از نشست اضطراری این سازمان با اعلام حمایت از ترکیه خواستار خیشتنداری طرفین شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ترکیه را به خنجر زدن از پشت متهم کرده است. آقای پوتین که دیروز در سوچی و در دیدار با پادشاه اردن سخن میگفت، تصریح کرد که این امر پیامدهای جدی برای روابط ترکیه و روسیه در بر خواهد داشت. در تحولی دیگر، روسیه تایید کرد که در جریان عملیات جستجو برای نجات خلبانان جنگنده‌ای که توسط ترکیه سرنگون شد، یکی از سربازان ارتش این کشور کشته شده است. ساعتی پیشتر دیدبان حقوق بشر سوریه خبر داده بود که این هلیکوپتر پس از فرود اضطراری در لازقیه هدف موشک‌های ضد تانک شبه نظامیان قرار گرفته و منفجر شده است. سری بزنیم به وین. عباس عراقچی هماهنگ کننده ارشد ایران برای اجرای برجام دیروز در وین با یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین استیون مال همتای آمریکایی خود دیدار و گفتگو کرد. آقای عراقچی پس از دیدار با مدیر کل آژانس به خبرنگاران گفت انتظار می‌رود اجرای برجام از اوایل ماه ژانویه اواسط دی ماه آغاز شود. معاون وزیر خارجه ایران همچنین گفت با اینکه قراردادی بین ایران و روسیه منعقد شده که بر اساس آن اورانیوم غنی شده از ایران خارج و در برابر آن کیک زرد دریافت خواهد شد، اما اجرای این قرارداد منوط به نشست شورای حکام آژانس و بسته شدن پرونده PMD خواهد بود. در پی انفجار بمب در اتوبوس حامل سربازان گارد ریاست جمهوری تونس، در این کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام شده و در پایتخت نیز مقررات منع آمد و شد به اجرا درآمده است. باجی قائد سپسی رئیس جمهور تونس عصر دیروز اعلام کرد وضعیت فوق‌العاده تا 30 روز دیگر در کشور برقرار خواهد ماند. انفجار بمب در اتوبوس حامل گارد ریاست جمهوری دست کم 12 کشته و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشته. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. خبری از فرانسه. گروگانگیری در شهر روبه در شمال فرانسه شب گذشته با حمله ماموران پلیس و کشته شدن یکی از گروگانگیران پایان یافت. به گفته دادستان این شهر، نیروهای ویژه پلیس با حمله به محل یکی از گروگانگیران را کشته و 3 گروگان را آزاد کردند. پیشتر اعلام شده بود که چند فرد مسلح با حمله به منزل رئیس یکی از بانک‌های محلی، او و 3 عضو خانواده‌اش را به گروگان گرفتند. به گفته دادستان روبه، این اقدام تبهکارانه بوده و ارتباطی با تروریسم نداشته است. شهر روبه در 100 کیلومتری مرز بلژیک واقع شده است. یک سال پس از کشته شدن یک نوجوان سیاه‌پوست به دست یک مأمور پلیس در شیکاگوی آمریکا، دیروز این مأمور پلیس به قتل عمد متهم شد. آنیتا آلوارز، دادستان ایالت ایلینوی، گفت تیراندازی جیسون وندایک به این نوجوان 17 ساله به نام لاکوان مکدونالد غیر قابل توجیه بوده. روز گذشته همچنین ویدئوی خودروی پلیس از این حادثه منتشر شد که شماری از مقام‌ها آن را دلخراش توصیف کردند. رضا
ممنون حسن جان. ما 25 دقیقه دیگه باز هم با حسن جعفری همراه میشیم تا بشنویم خلاصه آخرین خبرها را، اما در ادامه صبحانه با خبر امروز. تنش میان روسیه و ترکیه بالا گرفت. بررسی اهداف و انگیزه های ترکیه از سرنگون کردن جنگنده روسیه در گفتگوی تحلیلی روس. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس میگوید نگران است که بازداشت های اخیر روزنامه نگاران به منظور ایجاد ترس در بیان روزنامه نگاران قبل از انتخابات باشد. دیروز نرخ هر دلار آمریکا در بازار ارز تهران از مرز 3600 تومان گذشت. نگاهی به تازه ترین تحولات بازار ارز ایران در گفتگوی اقتصادی روز. از انتظار برای افشای فساد بزرگ در بنیاد شهید تا اخراج 300 تن از کارگران متروی اهواز و خبرهای بیشتر در روزنامه امروز. تازه های جهان ورزش رو بهتون تقدیم میکنیم، موسیقی میشنویم و پیام های تلفنی شما هم بخش جدا نشدنی این برنامه است. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، ارتش ترکیه صبح دیروز یک جنگنده روسی رو سرنگون کرده. این اقدام با واکنش جدی آقای پوتین روبرو شد. دلایل و عواقب احتمالی این رویداد رو بررسی میکنیم با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی، که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای میلانی، دلایل یا انگیزه های ترکیه از این حمله چی میتونه باشه؟
ما هنوز اطلاعات کافی در رابطه با این اتفاق نداریم که قضاوت بکنیم، ولی دو سه تا تئوری مختلف اینجا اونجا شنیده میشه. اولین خود تئوریه که ترک ها میدن و میگن که هواپیما روسی به حریم هواییشون تجاوز کرده بود و در منطقه‌ای که ترکمنهای ترک هستن در داخل سوریه حملات نظامی جدی کرده بود و روس و ترک ها هم به اینها اخطار داده بودن و چون این کار رو ادامه دادن، اینها یعنی ترک ها تصمیم گرفتن که هواپیمای روسی رو بیارن پایین. من خیلی مطمئن نیستم که این دوتا دلیل واقعا انگیزه اصلی باشه. من خودم فکر میکنم طوری که فعلا بیشتر از این دوتا مطلب بهش اشاره کرد اینه که در این مدت، در این چند هفته اخیر، مخصوصا بعد از اتفاقاتی که در پاریس افتاد، یک اتحاد بین الملل داره علیه سازمان داعش و مبارزه با داعش به وجود میاد و که حتی امکان داره که ایران و سوریه هم در این اتحاد شرکت بکنن. ترکیه از این مطلب خیلی راضی نیست، به خاطر اینکه مسئله عمده ترکا در امروز در سوریه، اول از بین بردن حکومت اسد، دوم مبارزه با کردهاست و سوم مبارزه با سازمان داعشه. در صورتی که این اتحاد بین المللی که داره به وجود میاد بیشتر خواهان مبارزه عمده، مبارزه اصلی با سازمان داعش هست و از اونجایی که ترکیه عضو سازمان نتو هست، شاید این کار رو کرده که مسئله روند صلح رو در خاورمیانه پیچیده در بکنه و همونطوری که میدونید آقای اولان قرار ملاقاتی با آقای پوتین بکنه، امروز هم با آقای اوباما ملاقات کرد که بتونن این اتحاد بین المللی رو به وجود بیارن. شاید ترکا فکر کردن با این حمله‌ای که به روسا کردن میتونن جلوی این اتحاد رو علیه داعش بگیرن.
به نظرتون تأثیرهای احتمالی این حمله بر روند صلح در سوریه چیه؟
در رابطه با روند صلح سوریه من فکر نمی کنم که این بتونه تأثیر جدی داشته باشه، بیشتر یک سکسکه سیاسی میتونه به وجود بیاره، ولی نمیتونه روند رو تغییر بده و نمیتونه از این اتحادی که داره به وجود میاد جلوگیری بکنه. ولی در رابطه با رابطه مسکو و ترکیه به نظر من اشکالات جدی به وجود خواهد آورد و ما باید منتظر ببینیم که آقای پوتین چه عکس العملی نشون خواهد داد. من فکر میکنم مسلماً ایشون یه عکس العملی نشون خواهد داد، برای اینکه اگر این کارو نکنه به پرستیژ به حیثیت روسیه صدمه میزنه و بنابراین یه مقداری زیادی باید دید که عکس العمل ایشون چیه. ولی همونطوری که من توضیح دادم در رابطه با روند صلح در سوریه فکر نمی‌کنم تغییری به وجود بیاره.
آقای میلانی، به نظرتون با در نظر گرفتن همکاری‌های نظامی ایران و روسیه آیا این اتفاق تأثیری در سیاست بین ایران و ترکیه خواهد داشت؟
نه خیر، من فکر میکنم که تأثیری نخواهد داشت. همونطوری که میدونید ایران و ترکیه سر مسئله سوریه الان مدت هاست با هم دیگه مخالفت میکنن، ولی این اتفاق هیچ تأثیری در سیاست در رابطه بین ترکیه و ایران نخواهد داشت. ترکیه یک همسایه خیلی مهم ایرانه و روابط اقتصادی و سیاسی بین دو کشور خیلی خوبه و اتفاقی که افتاده من فکر میکنم که تأثیر اصلی و اساسی در این رابطه خیلی خوب نخواهد داشت.
محسن میلانی، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل، سپاسگزارم ازتون.
منم از شما متشکرم. روز همگان بخیر.
اما ببینیم کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا درباره شلیک نیروی هوایی ترکیه به جنگنده روسی چی فکر میکنن. امیر حسین نوشته متاسفانه خاورمیانه به سمت جنگهای خانمانسوز پیش میره و دودش به چشم مردم بدبخت این منطقه فرو خواهد رفت. بهمن نوشته اردوغان فقط یک عروسک آمریکا و ناتو از این طریق دارن به روسیه هشدار میدن در مورد دخالت در منطقه. آمریکا بعد از چند حرکت اشتباه بالاخره روسیه رو بدجوری در تنگنا انداخت. پوتین توان تقابل با ناتو رو نداره. پیام نوشته هرچه هست اگه روسیه توی آینده نزدیک جواب این زیاده خواهی رو نده حیثیت و آبروی روسیه برباد میره. شعیب هم نوشته سرنگونی جنگنده روسی توسط ترکیه حمایت از داعش و دشمنی با شیعه هاست. اما بهکام نوشته ترکیه به پشتیبانی ناتو با کمال اقتدار دست به جنگ افروزی این چنینی زده و هواپیمای جنگی روسی رو سرنگون کرده. حسن هم گفته این حق طبیعی هر کشوریه که جنگنده‌ای که به حریم هواییش بدون اجازه وارد شده رو سرنگون کنه. پیام‌های شما بود در صفحه فیسبوک رادیو فردا، اگر فرصت داشتیم باز هم در طول برنامه براتون میخونم. اما بشنویم دیدگاه‌های چند شنونده رو بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا.
آقای پوتین، در طول تاریخ روسیه همیشه از پشت به دیگران خنجر زده. احساس شما رو فقط کسانی میتوانند درک کنند که توسط روسیه از پشت خنجر خوردند.
من تو خبرهای رادیو فردا یک اخبار شنیدم در خصوص استعفای آقای کوچکزاده بابت سیب زمینی. این همش کارهای تبلیغاتیه که دارن ایشون انجام میدن و امثال ایشون، ولی اینکه دوره مجلسشون داره تموم میشه به فکر این هستن که با این کار یه شانتاژ خبری، یک کار تبلیغاتی انجام بدن که یک امیدی داشته باشن برای دور بعدم رأی بیارن.
این عربستان سعودیه که میخواد ادای کشورهای اروپایی و آمریکایی را داره، حالا قطعنامه علیه ایران ساده. آقا تو که عربستان هنوز تو قرن 21 جلاد داری تو دربار دادگاهاتون، برای کوچیکترین جرم گردن میزنی. شما که خانوماتون خیابونا رو ندی، حق ندارن بیان تو خیابون. هنوز خانوماتون حق رانندگی ندارن، هنوز رأی‌گیری تو معنی نداره. حالا دولت ایران هم من نمیگم زیاد کارش درسته، ولی حداقل زنها آزادن. آخرین مدل ماشینا سوار میشن توی خیابونای شهرستان و همه جا تهران هم. تفریح میرن، عروسی میرن، میرقصن، آواز گوش میکنن، موزیک گوش میکنن. شما چی میگین آقا عربستان؟ تو چی میگی؟ اصلا حق نداری راجع به ایران 7000 سال خدمت داره نظر بدی. حق نداری، هنوز 100 سال خدمت نداری تی بابا جان. حالا قطعنامه میده.
چه زیبا و محترمانه می بود اگر که بنیانگذار و یا بنیانگذاران نظام ولایت فقیه بدون خونریزی و قتل عام دگراندیشان و جوانان ایران و بدون جنگ خونین پایه‌های حکومت اسلامی را در ایران مستقر می‌نمودند و با عشق به خدای راستین و احترام به تمامی بندگان خدا از هر قوم و مذهبی به جهانیان صلح دوستی و عدالت اسلامی را ثابت می‌نمودند و سپس مدعی اسلام ناب محمدی شده و سعی بر صدور آن به دیگر نقاط جهان می‌کردند، نه اینکه کل منطقه را با آتش می‌آمیختند که امروز آمیختند. متاسفانه آنچه کتاب امروز صورت گرفته خلاف کل مسئله را اثبات می‌کند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تازه ترین تحولات بازار ارز ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. بهای هر دلار آمریکا در بازار ارز تهران روز گذشته از مرز 3600 تومان گذشت که بالاترین سطح در 2.5 سال گذشته است. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس از طریق اسکایپ ما پیوسته. آقای خاوند، افزایش اخیر بهای دلار در ایران از چه عواملی نشأت میگیره به نظرتون؟
برای اولین بار بعد از خرداد ماه 1392 نرخ دلار در بازار آزاد ارز تهران به بالای 3600 تومان رسید و بار دیگر این بحث رو پیش کشید که ارزش اسکناس سبز آمریکا طی ماه‌های آینده چه روندی رو طی خواهد کرد. عرضه دلار در بازار ارز ایران عمدتاً در اختیار دولت و بانک مرکزی هست و دامنه مانور اینها طبعا بستگی داره به دریافتی‌های ارزی ایران از محل نفت. در سال جاری به پیشبینی محافل جمهوری اسلامی کل درآمدهای ارزی ایران از محل نفت رقمی هست بین 25 تا 27 میلیارد دلار، نزدیک به 1/5 سال 1390 و سال آیندم احتمالاً بیشتر از این نخواهد بود. این یکی از عوامل مهمه کسری بودجه ایران هست در سال جاری و همینطور در بودجه سال آینده که لایحه‌اش قراره طی یکی دو هفته آینده به مجلس تقدیم بشه. در این شرایط چطور ممکنه قیمت دلار در ایران بالا نره؟ تازه میدونیم که بهای دلار در سطح جهانی هم بالا رفته و عملا فاصله کمی وجود داره بین ارزش دلار و ارزش یورو در سطح بین‌المللی.
ولی با شروع اجرای برجام و آغاز فرایند رفع تحریم، دلارهای بلوکه شده ایران به کشور برمیگرده و به هر حال صادرات نفتی ایران هم به احتمال قوی رو به افزایش میره. به نظرتون در این شرایط قیمت دلار در بازار ارز ایران ارزونتر نمیشه؟
تردیدی نیست که با بازگشت حدود 30 میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی بلوکه شده ایران در خارج همراه با چشمانداز افزایش تدریجی صادرات نفتی کشور امکانات ارزی ایران بهتر میشه، ولی از طرف دیگه با گشایش‌های اقتصادی پسا برجام تقاضای ارز هم به شدت بالا میره. واحدهای تولیدی ایران بعد از سالها محرومیت میخوان تجهیزاتشون رو نو بکنند و نیاز خواهند داشت به ارز. از اینها گذشته کشوری که نرخ تورم 15% داشته باشه نمیتونه نرخ ارزش رو ثابت نگه داره نسبت به منطقه دلار که نرخ تورمش حول و حوش 1%. اگر در این شرایط نرخ دلار بالا نره، دلیلش اراده دولت جمهوری اسلامی است که به زور جلوی واقعی شدن نرخ ارز رو میگیره، ولی تجربه نشون میده که دیر یا زود فنر رها میشه و نرخ ارز به صورت انفجارآمیز بالا میره.
آقای خاوند، با این حال افزایش دائمی قیمت دلار هم نتیجه خوبی نداره، از جمله به دلیل دامن زدن به تورم.
اینکه قیمت ارز بر پایه داده‌های واقعی از جمله نرخ تورم به تدریج بالا بره بهتر هست از اینکه یک باره به صورت جهشی اوج بگیره. سرکوب قیمت ارز با نادیده گرفتن واقعیت‌ها علامت‌های دروغ میده به بازیگران اقتصادی. ارز دیر یا زود قیمت واقعی خودش رو پیدا میکنه.
ممنون از شما فریدون خواند، استاد اقتصاد از پاریس.
منم از شما تشکر میکنم و روز خوبی رو آرزو دارم برای همراهان این برنامه.
نوبت روزنامه امروز تهران و مثل هر روز شهرام رفیع‌زاده که از طریق اسکایپ به ما پیوسته و به ما میگه که روزنامه ها چه خبرهایی دارن. شهرام، از صفحه یک روزنامه ایران شروع کنیم.
روزنامه ایران امروز عکسی که خودش رو اختصاص داده به سرنگونی یک هواپیمای جنگی روسی در نزدیکی مرز ترکیه و از اون عنوان زورآزمایی اردوغان و پوتین در آسمان سوریه یاد کرده. تیتر یک این روزنامه اظهارات رهبر جمهوری اسلامی هست در دیدار با سران عراق و الجزایر، که به نوشته این روزنامه ایشون گفته که مقابله با داعش نیازمند راه حل عملی است. علاوه بر این، روزنامه ایران در یکی دیگر از تیترهای اصلی خودش از قول آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت نوشته که دولت جلوی مخالفان آزادی بیان نیست. در روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، ماجرای سرنگونی هواپیمای روسی در نزدیکی مرز ترکیه رو خنجر ناتو به مبارزان داعش توصیف کرده و عکسی که روزنامه هم باز دیدار رهبر جمهوری اسلامی با سران برخی از کشورهاست. روزنامه قانون در تیتر یکی خودش نوشته که ماجرای سقوط هواپیمای روسی رو با تیتر نئو عثمانی ها علیه نئو تزار ها توصیف کرده. عکسی که روزنامه آقای قاسم سلیمانی هست از فرماندهان ارشد سپاه و فرمانده سپاه قدس شاخه برومزی سپاه پاسداران که روزنامه قانون اخبار منتشر شده درباره زخمی شدن یا اخبار دیگری که درباره کشته شدن ایشون منتشر شده بود رو تکذیب کرده. روزنامه بهار عکسی که خودش به ولادیمیر پوتین اختصاص داده نوشته که سقوط سوخو شوک پوتین، و در تیتر یک گزارشی داره درباره انتظار برای افشای فساد بزرگ در بنیاد شهید که با قرائت احتمالی گزارش تحریم تفحص از بنیاد شهید در مجلس انجام خواهد شد. روزنامه آرمان هم در تیتر یک خودش از دیدار محرمانه حسن خمینی نوی آیت الله خمینی با آیت الله جوادی آملی در قم خبر داده.
مثل اینکه تنش بین روسیه و ترکیه خیلی بازتاب داشته، روزنامه ها امروز چطور به این تنش پرداختن و چطور بازتاب دادن؟
روزنامه هایی که در ایران منتشر میشن نگاه های متفاوتی دارن به ماجرای سقوط و سرنگونی جنگنده روسی توسط نیروی هوایی ترکیه. روزنامه ایران که نزدیک است به دولت از این ماجرا به عنوان زورآزمایی اردوغان و پوتین در آسمان سوریه یاد کرده، سعی کرده در گزارشی که منتشر کرده نظرات هر دو طرف رو منعکس کنه و از جمله از قول مقام های ترکیه نوشته که این هواپیما وارد حریم هوایی ترکیه شده بود، اما در این حال از قول مقام های روسی نوشته که چنین اتفاقی رخ نداده. روزنامه جوان در گزارشی که منتشر کرده سعی کرده سناریوهای پیش روی روسیه رو مورد بررسی قرار بده، اشاره کرده که احتمال داره روسیه اقدامی منفعلانه انجام بده و برخورد سریعی نداشته باشه با این موضوع. در این حال این روزنامه نوشته که در دومین سناریو این احتمال وجود داره که روسیه هم اقدام به مقابله به مصر بکنه. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خودش با عنوان صدای پای جنگ سرد جدید نوشته که چه این هواپیما وارد حریم هوایی ترکیه شده باشه چه نشده باشه، سرنگونی اون شلیک به روابط نزدیک ترکیه و روسیه هست و ممکن هست بر اقتصاد ترکیه هم تأثیر بذاره. روزنامه اعتماد هم ضمن انتشار گزارشی که با تیتر آتش‌بازی در آسمان ترکیه و تاکید بر این که این شلیک از سوی ترکیه انجام شده و خشم روسیه رو بنیخته، در سرمقاله خودش این پرسش رو مطرح کرده که آیا آقای پوتین برای جمهوری اسلامی قابل اعتماد هست، که پاسخ این روزنامه به طور ضمنی به این پرسش نه است.
روزنامه بهار از ارائه گزارش هیئت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید به هیئت رئیسه برای قرائت در مجلس خبر داده. روایت این روزنامه از این پرونده فساد مالی چطوره؟
و اونطوری که روزنامه بهار نوشته، هیئت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید که از سال 92 تشکیل شده بود و یک پرونده خیلی مفصلی شامل 30,000 برگ سند و 110,000 ساعت تحقیق رو هم آماده کرده، گزارش نهاییش رو به هیئت رئیسه مجلس ارائه داده و حالا به نوشته روزنامه بهار این انتظار وجود داره که این گزارش در مجلس قرائت بشه، اگرچه برخی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس از جمله آقای عباس صلاحی تاکید کردن که نیرویی نمیخواهد تخلفات بنیاد شهید افشا بشه. آقای خجسته هم یکی دیگر از نمایندگان مجلس گفته که ما تلاش میکنیم که این فساد رو که متعلق به بنیاد شهید در دوره آقای زریبافان هست در دولت آقای احمدی نژاد در مجلس قرائت
کنیم. ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم روزنامه‌های محلی رو ورق میزنیم.
متشکرم.
خب همونطوری که دیدین، خب توی بیشتر روزنامه‌ها هم بحث همچنان بحث شلیک نیروی هوایی ترکیه است به جنگنده روسی و همونطور که گفتم در صفحه فیسبوک ما هم دیدگاه‌های زیادی در همین مورد مطرح شده. کاربری به نام رضا نوشته اگر اردوغان یه سیستم حکومتی مثل عثمانی داشت الان دنیا رو به آتیش و خون می‌کشید و داعش رو توی جیب کوچیکش می‌گذاشت. محمد نوشته ناتو و همپیمانانش خود را جمع کنند که پوتین وارد عمل می‌شود. امیر گفته درود به اردوغان و شهامتش، مثل ما تو سری خور نیست به گفته این کاربر که 400 سال مستعمره و بدبختیم. فردین نوشته ترکیه این بار بد اشتباهی کرد، تاوانش خیلی گران خواهد بود. فکر نمی کنم ناتو به خاطر ترکیه، اون هم دولت فعلی اون و اردوغان که در دنیا هیچ مقبولیتی نداره، خودش رو درگیر جنگ کنه، ولی روسیه کارتهای زیادی در اختیار داره. علی نوشته ماشاءالله به ترکیه و ناتو که دارن به سلامتی استارت جنگ جهانی سوم رو میزنن. و اکبر هم گفته پوتین داره از یه دیکتاتور به خاطر منافع خودش حمایت میکنه، وگرنه عاشق مردم سوریه نیست. خب همراه بشیم با مهدی رستم‌پور و ببینیم تازه‌های ورزش چیه.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، صبح همگی بخیر. بازیکن تیم پیام وحدت کاشمر اقدام به خودکشی کرده و همتیمی‌های او پیش از اون که او جان خودش رو از دست بده نجاتش دادن با خوردن مقادیر زیادی قرص. این کار انجام داده به خاطر مشکلات مالی. او در تیمی بازی میکنه که 5 ماه به بازیکناش 1 ریال هم پول نداده و چگونه یک نفر میتونه خانواده خودش رو اداره کنه بدون اینکه در طی 5 ماه پولی دریافت کنه؟ و این مشکلیه که بسیاری از باشگاه‌ها دارن و اگر از ابتدا این باشگاه‌ها تشکیل نشن و در مسابقات حضور پیدا نکنن، این بازیکن‌هامون عرقی که در زمین می‌ریزن در طول روز اون رو می‌گذارن در یک شغل دیگه‌ای و کارشون هم به خودکشی کشیده نمیشه. آرمین رهبر سرمربی این باشگاه با تایید خبر خودکشی بازیکن خودش به خبرگزاری‌ها گفته که انقدر مشکلات مالی باشگاه زیاده، شب مسابقه 10 نفر در یک اتاق میخوابن و شام هم فلافل میخورن، هیچ پولی هم ندارن که به بازیکناشون بدن. کنفدراسیون فوتبال آسیا فهرست پرتماشاگرترین تیم‌های ملی در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی رو عنوان کرده و جالب، ایران جایی در جمع 5 کشور برتر نداره. ژاپن اول، کامبوج، تایلند، کره شمالی و چین در رده‌های بعدی هستند و ایران که به زعم رسانه‌های ورزشی به عنوان پرتماشاگرترین تیم آسیا همواره معرفی میشه، به نظر میرسه که مطابق آمار دیگه این قضیه صحت نداره که گزارشگران مدام میگن بهترین تماشاگران جهان، ولی از حیث آمار ایران حتی تو آسیا 5 هم نیست. مایکل ماسیک رئیس فدراسیون وزنه‌برداری آمریکا ستایش کرده تماشاگران ایرانی رو در مسابقات جهانی وزنه‌برداری که در شهر هیوستن در حال برگزاریه و گفته شگفت زده شده از حضور پرتعداد تماشاگران ایرانی در سالن مسابقات. از این طرف علاقمندان ورزش در ایران هم شگفت زده هستن از نتایج وزنه‌برداران ایرانی در شروع مسابقات که هم مجید عسکری و هم سجاد بهروزی نتایج بسیار ضعیفی به جا گذاشتن، از دور رقابت‌ها حذف شدن. باید دید رسول تقیان که رکورد ورودی او فوق‌العاده جالب توجه و رکورد بالایی اعلام شده به ستاد برگزاری مسابقات، آیا میتونه همین رکورد رو در مسابقات تکرار بکنه یا نه؟ رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایران در مرحله نیمه نهایی برتری ذوبان اصفهان مقابل سپاهان در شهرآورد فوتبال اصفهان در ضربات پنالتی و خبر آخر درباره لیگ قهرمانان اروپا، بارسلونا که این هفته تونست 4 بار دروازه رئال مادرید رو باز کنه، آسروم رو هم 6 تایی کرد، نتیجه دور از انتظار که بارسا رو مجدداً در شرایطی آرمانی قرار داده. بایر مونیخ هم تونست نتیجه جالبی رو رقم بزنه و 4 بار دروازه اولمپیاکوس رو باز کرد. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
خب این هم از خبرهای ورزشی و مهدی رستمپور. اما در ایران دقیقاً ساعت رأس 7:30 بامداد و رسیدیم به نیمه دوم برنامه. هنوز 30 دقیقه براتون برنامه داریم. اگه همین الان همراه شدیم با ما بهتون صبح بخیر میگم. خیلی خوش اومدیم به این برنامه. پیش از هر چیز همراه میشیم با حسن جعفری تا ببینیم خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان چیه. حسن.
ممنونم. با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. در پی سرنگونی جنگنده روس توسط ترکیه، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفتگو کرد. پیمان آتلانتیک شمالی ناتو با اعلام حمایت از ترکیه خواستار خیشتنداری آنکارا شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ترکیه را به خنجر زدن از پشت متهم کرده و گفته است که این رویداد پیامدهای جدی بر روابط دو کشور خواهد گذاشت. روسیه تایید کرد که در جریان عملیات جستجو برای نجات خلبانان جنگنده‌ای که توسط ترکیه سرنگون شد، یکی از سربازان ارتش این کشور کشته شده است. در پی انفجار بمب در اتوبوس حامل سربازان گارد ریاست جمهوری تونس، در این کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام شد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید انتظار می‌رود اجرای برجام از اوایل ماه ژانویه اواسط دی ماه آغاز شود. بنابر گزارش‌ها از فرانسه، گروگانگیری در شمال این کشور با دخالت پلیس ویژه پایان یافت، اما به گفته پلیس این حادثه ارتباطی با حملات پاریس نداشته است. یک سال پس از کشته شدن یک نوجوان سیاه‌پوست به دست یک مأمور پلیس در شیکاگو آمریکا، دیروز این مأمور پلیس به قتل عمد متهم شد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از امضای توافقنامه فروش 9 تن اورانیوم با غلظت 4% به روسیه خبر داد. در جریان انفجار دو انفجار انتحاری در مقابل هتلی در صحرای سینای مصر، دست کم 3 تن کشته شدند و سرانجامی که سازمان عفو بین‌الملل با اعلام اجرای قریب الوقوع حکم اعدام برای سالار شادیزادی از مقام‌های ایران خواست حکم فردی را که در نوجوانی مرتکب قتل شده لغو کنند. رضا
ممنونم حسن جان. خلاصه آخری خبرها رو شنیدیم از حسن جعفری. اما در بخش دوم صبحانه با خبر، در گزارشی به اظهارات علی مطهری در ارتباط با بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران می‌پردازیم. از صحنه‌های تئاتر و گالری‌ها در تهران خبر می‌گیریم، روزنامه‌های محلی رو مرور می‌کنیم و موسیقی می‌شنویم. اما گزارش اول این بخش. دیروز علی مطهری نماینده مجلس درباره بازداشت اخیر روزنامه‌نگاران گفت خیلی از روزنامه‌نگاران در وحشت هستند که هر لحظه ممکن است آنها را بگیرند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای مطهری که در دانشگاه علم و صنعت تهران سخنرانی می‌کرد اضافه کرد این برای ایران بد است و خلاف آزادی بیان و به ضرر کشور است. به تازگی چند روزنامه‌نگار از جمله عیسی سرخیز، احسان مازندرانی، آفرین چیتساز و سامان سفرزایی بازداشت شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از بهروز کارونی.
علی مطهری نماینده مجلس با اشاره به بازداشت روزنامه‌نگاران در روزهای اخیر گفت که این نگرانی وجود دارد که هدف از این بازداشت‌ها ایجاد رعب در میان روزنامه‌نگاران پیش از برگزاری انتخابات باشد. قرار است انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند ماه سال جاری برگزار شود. در همین حال سپاه پاسداران اعلام کرده که اعضای یک شبکه نفوذی دولت‌های غربی را دستگیر کرده است. اما آقای مطهری با بیان اینکه هنوز برای او بازداشت روزنامه‌نگاران روشن نیست افزود، نمی‌خواهم بگویم که این کار صرفاً بهانه‌ای برای فشار بوده، اما هنوز توضیح کافی داده نشده است. پایان نقل قول. او پیش از این در روز دوم آذر ماه نیز در مجلس در تذکری به وزیران دادگستری و اطلاعات خواستار توضیح علت بازداشت برخی روزنامه‌نگاران از سوی سپاه پاسداران شده بود. به نوشته ایسنا، این نماینده این مجلس روز سه‌شنبه با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال 92 گفت که قبل از این انتخابات اعلام شد که 30-40 نفر مرتبط با خارج را گرفتند، اما بعد از آن معلوم شد که هدف از این بازداشت‌ها ایجاد رعب در برخی رسانه‌ها و روزنامه‌ها بود. علی مطهری با اشاره به بازداشت‌های اخیر افزود ما الان بدبین هستیم که نکند در این بازداشت‌ها چنین هدف‌هایی وجود داشته باشد. امید معماریان، روزنامه‌نگار در آمریکا، با اشاره به اینکه بازداشت روزنامه‌نگاران اقدامی سیاسی به حساب می‌آید، می‌گوید
در رقابتی که بین دولت و مخالفان دولت وجود داره، برخی از روزنامه‌نگاران تومه شدن و مورد سوء استفاده قرار گرفتن که در حال تو این بازی خواهند که نقشی ایفا کنن. متاسفانه در هیچ کدوم از این بازداشت‌ها مشخص نیست که دلیل دستگیری افراد چی هست و روندی که منجر به دستگیری افراد شده کاملا ویژگی‌های بازداشت‌های خودسرانه داره.
آقای متحری در بخش دیگری از سخنان روز سه‌شنبه خود با اشاره به اینکه از ابتدای انقلاب رسم بود که سپاه پاسداران به گفته او به موضوع مخالفان مسلح همچون گروه فرقان و منافقان رسیدگی کند، گفت اینکه سپاه پاسداران به مسئله خبرنگاران وارد شود نمی شود و به معنای حاکمیت دوگانه است. این در حالی است که علیرضا زاکانی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس از تهران و دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، روز سه‌شنبه در دانشگاه علم و صنعت تهران گفت که اطلاعات سپاه پاسداران شبکه‌ها و اسناد را نشان دادند. این نماینده این مجلس با اشاره به اینکه به گفته ای او اطلاعات سپاه پاسداران از 3 سال پیش بر روی این موضوع کار کرده و جلوی بسیاری را گرفته است، گفت که روزنامه‌نگاران بازداشت شده سرشاخه هایی بودند که به گفته ای وی به حسابشان پول واریز می شد. بازداشت های اخیر پس از سخنان چند هفته پیش آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، صورت گرفت که نسبت به نفوذ غرب در ایران هشدار داده بود. این در شرایطی بود که حسن روحانی روز 13 آبان ماه در هیئت دولت گفت بی خودی نرویم یک نفر دو نفر رو از اینجا اونجا به بهانه‌ای بگیریم، پرونده سازی کنیم و بعد بیاییم آن را بزرگ کنیم و بگوییم این خط نفوذ و جریان نفوذ است. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، این موضع‌گیری را در ارتباط با تلاش‌هایی که برای تضعیف دولت انجام می‌شود می‌داند.
بار دیگر روزنامه‌نگاران قربانی سیاست سرکوب دولتی شدند تا انتخابات‌های پیشرو در مجلس و خبرگان توسط حکومت مهندسی بشه و تحت عنوان فتنه نفوذ یا کسانی که می‌خوان زمینه‌ساز نفوذ بشن، تحت صلاحیت‌های گسترده‌ای صورت بگیره.
در همین حال سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای با اشاره به زندانی شدن هادی حیدری، کاریکاتوریست، و محکومیت سولماز ایکدر، روزنامه‌نگار در تهران، به 3 سال زندان نوشت، از آغاز مهر ماه موج تازه‌ای از بازداشت بر سر روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران در ایران آوار شده است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز:
تمام بازداشت‌هایی که در ایران در رابطه با روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران صورت گرفته است، بازداشت‌های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه، چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است، اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه که می تواند حتی در قوانین جمهوری اسلامی هم با رعایت حقوق روزنامه‌نگاران باشد، ثابت نشده است.
این سازمان همچنین اشاره کرد که ایران با 38 زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 است به وقت تهران در رادیو فردا.
خب به تازه‌های تئاتر و هنرهای تجسمی در تهران می‌پردازیم. جنگ‌های داخلی در سوریه و عراق، خشونت‌های گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همون داعش، میلیون‌ها پناهجوی جنگی تیتر خبرهای رسانه هاست. حالا در تهران نمایشی به نام پدران، مادران و فرزندان به صحنه رفته که به همین موضوع ها میپردازه. درباره این نمایش بیشتر بشنویم از کارشناس فرهنگی برنامه، فرج سرکویی، که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای سرکویی،
نمایشی که آرش عباسی اونو کارگردانی میکنه و در سالن سایه تئاتر شهر به صحنه رفته، بیشتر به درد مخاطب اروپایی میخوره. خب ما ایرانی ها هم با جنگ آشنا هستیم و به مصائب و بدبختی های اون، هم با مهاجرت یا در واقع پناهجویی، یعنی آوارگان جنگی، هم خودمون آواره داشتیم در جنگ ایران عراق، و هم اینکه خب آواره های عراقی و آواره های افغانی در کشور ما زندگی میکنن، حالا هرچند برخورد ما با اونا برخورد خوبی نیست. اما اروپایی ها طبیعتا این پدیده ها براشون چندان آشنا نیست، و به خصوص اکنون که با سیل پناهجویان روبرو شدن، به هر حال افکار عمومی زمینه های گوناگون داره. و از طرف دیگه اروپا با تروریسم اسلامی روبرو هست، یعنی اون چی که شهرها رو، امنیت رو از شهرها حذف کرد، به اصطلاح هدف گرفته و میتونه به اصطلاح با هدف گرفتن هدف‌های ساده مردم رو به وحشت انداخته و امنیت رو گرفته. این نمایش یک نمایش چند ملیتی هست و چند زبانی، به زبانهای فرانسه، روسی و ایتالیایی نمایش اجرا میشه و در واقع میخواد این مسائل رو مطرح کنه و بیشتر میخواد مخاطب اروپایی رو روشن بکنه که چه به اصطلاح آوارگی چه مسائلی داره.
آقای سرکوی، اجرای نمایش تهران بیتو هم آغاز شده، این نمایش چه فضایی رو تصویر میکنه؟
نمایش رو فواد مخبری نوشته، احمد کچکیان کارگردانی میکنه و در تماشاخانه باران به صحنه رفت. این نمایش یک بار در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به صحنه رفت و جایزه بهترین طراحی صحنه رو هم گرفت و در واقع شاید مهمترین جنبه همین نمایش هم طراحی صحنه‌اش باشه که خود کارگردان این کارو انجام داده و مثلا یک صحنه آرایی خوب، رنگین، موزون و منسجم در این نمایش ما میتونیم ببینیم. اما محتوای نمایش در واقع یک نمایشی است که یک داستان تک خطی نداره. میدونیم که در تئاتر اگر داستان نباشه، مگر اینکه مثلا شما یک کارگردان بزرگی باشین که بتونید فرم‌های بزرگ خلق بکنید، اما اگر داستانی نداشته باشین نمایش به صورت در دست میره. نمایش سعی میکنه رویدادهای شهر تهران رو به صحنه ببره، یعنی برش‌های گوناگون از اون چیزی که در شهر تهران اتفاق میفته و به جای اون که داستان رو روایت بکنه، مفاهیم رو مطرح میکنه و در واقع با سعی میکنه که مخاطبین رو با این رویدادها آشنا بکنه.
از نمایشگاه های تازه چه خبر آقای سرکویی؟
میتونم به یه نمایشگاه اشاره کنم، نمایش 20 سال یک نقاش، کارهای آقای مهدی احمدی در گالری فروزان. خب وقتی ما از 20 سال یک نقاش صحبت میکنیم، طبیعتاً باید منتظر سرکار و روال‌های گوناگون باشیم و همچنین منتظر موضوعاتی که آدم در 20 سال بهش فکر میکنه که این تابلوها رنگ روغن هستن، اکریل روی بوم هستن و میکس مدیا و همونطور که گفتم تنوعی از زندگی 20 ساله یک نقاش رو تصویر میکنه.
ممنونم از شما فرج سرکویی.
منم از شما متشکرم.
نوبت روزنامه‌های محلیه که ما رو به شهرهای مختلف ایران میبرن. شهرام رفیع‌زاده یک بار دیگه از طریق سکایپ با ما همراه شده. شهرام، با نگاه کوتاهی به صفحه یک روزنامه عصر مردم، اصفهان زیبا و خزر شروع کنیم.
روزنامه عصر مردم که در شیراز منتشر میشه، در تیتر یک عکسی که خودش گزارشی داره درباره آغاز به کار 14مین نمایشگاه بزرگ کتاب در استان فارس که در شیراز آغاز به کار کرده، تاکید کرده که نشست‌های نقد بررسی در حوزه داستان، شعر، روزنامه‌نگاری و فرهنگ مردم از برنامه‌های جنبی این نمایشگاه در شهرهای مختلف. یک گزارش هم داره درباره اینکه شهردار شیراز گفته جامعه باید برای هنجارشکنان ناامن بشه. روزنامه اصفهان زیبا در تیتر یک خودش گزارش گفتگویی داره با معاون اجتماعی نیروی انتظامی اصفهان که ایشون گفته کشف حجاب در اصفهان نزدیک به صفر، اما گفته بدحجابی وجود داره و نیروی انتظامی به شدت با اون برخورد خواهد کرد. روزنامه خزر هم در تیتر یک خودش خبر داده که استان گیلان بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی کشور رو کسب کرده. یک گزارش هم داره درباره کاهش 34% کشته شدگان در حوادث جاده‌ای استان گیلان که معمولاً این استان از استان‌هایی است که بیشترین آمار قربانیان تصادفات رانندگی داره.
شهرام، به صحبت‌های شهردار شیراز اشاره کردی درباره روش برخورد با هنجارشکنی، مثل اینکه روزنامه نیم نگاه هم نیم نگاهی داشته با همین موضوع.
بله، روزنامه نیم نگاه نوشته که آقای علیرضا پاکفطرت که شهردار شیراز است، در جلسه با دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان فارس تاکید کرده که جامعه با قدرت و قاطعیت آمران به معروف برای هنجارشکنان ناامن شود. ایشون به طور مشخص اونطوری که این روزنامه نوشته گفته نمیشه موضوع بدحجابی یا اون چیزی رو که ایشون هنجارشکنی توصیف کرده با برخوردهای سطحی کنترل کرد. گفته که این موضوع با التماس دعا حل نمیشه، باید برخورد قاطعی با کسانی که هنجارشکن هستند انجام بشه.
خب، اما روزنامه‌های باختر و خراسان رضوی از کشته شدن دو پزشک متخصص در تصادفات جداگانه‌ای در غرب و شرق ایران خبر دادن. جزئیات بیشتر چیه؟
بله، روزنامه باختر خبر داده که آقای عزت الله صادقی که از پزشکان فوق تخصص جراحی در غرب کشور بوده، در اثر تصادف رانندگی در استان کرمانشاه جان خودش رو از دست داده. این روزنامه در گزارش انتقادی که منتشر کرده، مسئولان این استان رو به دلیل عدم بهسازی جاده ها در این استان مورد انتقاد شدید قرار داده. گزارشی هم از مراسم تشییع جنازه این پزشک متخصص منتشر کرده. همزمان روزنامه خراسان رضوی خبر داده که آقای علی پویان که یکی از پزشکان متخصص در کاشمر بوده بعد از انجام یک عمل جراحی موفق در این شهر قصد بازگشت به مشهد رو داشته که بر اثر تصادف رانندگی ایشون هم جان خودش رو از دست داده.
روزنامه دریا از آتش‌سوزی در بازار درگهان در قشم خبر داده. ابعاد این آتش‌سوزی چطور بوده؟
من این روزنامه نوشته که آتش‌سوزی در بازار درگهان به مغازه‌های پشت بانک ملت درگهان خسارت گسترده‌ای وارد کرده. از قول مقام‌های محلی در شهرستان قشم اشاره کرده که تلاش گسترده‌ای برای خاموشی و کنترل حریق انجام شده، در این حال خسارت گسترده‌ای هم به حدود به شماری از مغازه‌های این منطقه وارد شده. علت آتش‌سوزی رو هم مقام‌های محلی اتصال کابل‌های برق اعلام کرده.
خب از جزیره قشم بریم به آذربایجان غربی. روزنامه آراز گزارشی داره درباره کودکان بازمانده از تحصیل در این استان. روایت این روزنامه از وضعیت این کودکان چطوره؟
روزنامه آراز از قول آقای فریدون سید مصطفی که از مقام‌های آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی هست نوشته که بر اساس آمارهایی که این اداره داره 8700 کودک در استان آذربایجان غربی از تحصیل باز موندن. ایشون مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی و همچنین فقر فرهنگی رو از دلایل عدم ادامه تحصیل و محرومیت این دانش آموزان از تحصیل عنوان کرد.
و نگاه کوتاهی داشته باشیم به روزنامه کارون که درباره اخراج کارگران متروی اهواز گزارش داده. چند تا کارگر اخراج شدن؟
روزنامه کارون در گزارش مفصلی که منتشر کرده اشاره کرده که حدود 300 کارگر از شرکت متروی اهواز، البته از سوی پیمانکاران این شرکت، از کار اخراج شدن. اشاره کرده این روزنامه که پیمانکاران متروی اهواز وعده افتتاح و گشایش و بهره برداری از این مترو رو پیشتر داده بودن اما هیچکدوم وعده‌ها عملی نشده. در این حال 300 کارگر هم اخراج شدن.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
خب همراه بشیم با بردیا افشین و ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه خبرهایی داره.
شاید بشه به جرأت گفت به شکلی سنتی در تصانیف و یا آهنگهای با کلام سبکهای مختلف موسیقی فراگیر و رایج از هر جای دنیا و با هر زبانی موضوع رابطه های عشقی بیش از هر چیز دیگهی بنمایه اصلی ترانه ها بوده و ممکنه این رو حتی بشه به عنوان یک اصل پذیرفت و احتمالاً هم برای اثباتش نیازی نیست به تحقیق و بررسی. اما نتیجه یک تحقیق علمی ثابت میکنه در موسیقی های رایج و فراگیر، در موسیقی های به اصطلاح عامه پسند، هنرمندان به شکلی بسیار قابل ملاحظه به موضوع وضعیت آب و هوا هم پرداختند. شاید قبلا این موضوع به این شکل به چشم کسی نیومده باشه اما در این تحقیق منحصر به فرد آکادمیک نشون داده میشه که شاید نه به اندازه آثار عاشقانه اما به شکل حیرت آور آثار بسیار موسیقایی وجود داره که در اون میشه از وضعیت آب و هوا شنید. گزارشی از نتیجه تحقیق پژوهشگران چند دانشگاه معتبر بریتانیایی چون دانشگاه‌های آکسفورد، ریدینگ و نیوکاسل در ژورنال وذر، مجله تخصصی علمی آب و هوا چاپ شده که نشون میده در بین هزاران تصنیف ثبت شده موسیقی مردم پسند از ابتدای تاریخ تا به امروز دست کم صدها اثر وجود داره که در ترانه اونها وضعیت آب و هوا یا بنمایه اصلی است یا دست کم به اون به شکلی کنایی یا استعاری اشاراتی شده. محققین دانشگاهی بریتانیایی. حوزه اصلی فعالیتشون بررسی تغییرات آب و هوایی است، اما در کنار تحقیقات اصلی خودشون 750 آهنگ رو در ارتباط با آب و هوا مورد بررسی قرار دادن و اونها رو هم از نظر ترانه، سبک موسیقی، ساختار موسیقایی و حتی ارتباطاتشون با رویدادهای قابل ملاحظه جوی مورد تحلیل قرار دادن. این محققین متوجه شدند آهنگ‌هایی که موضوعشون مربوط به آب و هواست اتفاقاً آهنگ‌های بسیار محبوبند. مثلا در بین فهرست 500 آهنگ برتر تاریخ که مجله معتبر و تخصصی موسیقی رولینگ استون اون رو 4 سال پیش در سال 2011 میلادی چاپ کرده، 7% آهنگ‌ها درباره آب و هوا اند. و البته با استناد به یافته‌های این پژوهشگران، در بین آهنگ‌هایی که آب و هوا موضوع اصلیشونه، بیش از هر چیز دیگه اشاره به آفتاب وجود داره و بعد باران. محققین همچنین دریافتند در دوران رخداد رویدادهای مهم جوی آثار منتشر شده درباره آب و هوا به شکل قابل ملاحظه افزایش پیدا کردند. مثلا اینکه در دهه‌های 50 و 60 میلادی که در آمریکا آب و هوا نسبت به دهه‌های 70 و 80 ناپایدارتر بوده، به همین نسبت در این کشور در این دو دهه آثاری که به آب و هوا اشاره داشتند بیشتر منتشر شدند. به این ترتیب شاید هم باید انتظار داشت حالا که تغییرات قابل ملاحظه اقلیمی رو شاهدیم، هنرمندانی متعهد هم پیداشند درباره این وضعیت هشدار دهنده آب و هوایی آهنگ بسازند. یافته‌های این تحقیق برای خود پژوهشگران هم غیر منتظره بوده. اونها تعداد بسیاری از گروه‌های موسیقی رو پیدا کردند که نامشون رو بر اساس وضعیت‌های آب و هوایی انتخاب کردند. گروه‌های معروف چون ویت 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 و کولد پلی از جمله این گروه‌هاند. به علاوه این پژوهشگران 900 آهنگساز و خواننده رو شناسایی کردند که درباره آب و هوا یا آهنگ ساختند یا خوندند. و در این بین باب دیلن، هنرمند اسطوره‌ای آمریکایی، سرآمد هم است که حدود 1/3 آثارش مرتبط با آب و هوا. و علاوه گروه افسانه‌ای بیتلز هم جزء چهره‌هایی است که بسیار درباره آب و هوا آهنگ ساخته. 48 آهنگ از 308 آهنگ این گروه درباره آب و هوا است، یعنی چیزی معادل 16%. بلای حرفام تا اینجا از آهنگ‌های شنیدیم که همگی موضوع اصلیشون آب و هوا بود. با آهنگ روز خوب آفتابی از گروه بیتلز شروع کردم و آخرین آهنگی که شنیدیم هم از گروه بیتلز بود، آهنگی به اسم خورشید دوباره به اینجا میاد. و در فاصله این دو آهنگ آهنگ‌هایی رو شنیدیم چون تنها وقتی باران میبارد خوشحالم، آهنگی از گروه گاربیج، آفتاب میدرخشد، آهنگی از باب مارلی و گروه ویلرز، چرا همیشه باران بر سر من میبارد، آهنگی از گروه ترافیس، اجازه نده آفتاب بر سرم غروب کند، آهنگی با اجرای زنده جورج مایکل به همراه التون جان، و آهنگ ای کاش باران ببارد از فیل کالینز. اما در آخر با هم به آهنگی از گروه بل اند سباستین گوش میدیم، گروهی اسکاتلندی از برجسته ترین های عرصه موسیقی مستقل جهان. ما به آهنگی گوش میدیم به اسم Another Sunny Day یا یک روز دیگر آفتابی.
Inside with the train set, chocolate on the boil, steamy windows when we met. You got the attic window looking out on the cathedral, and on a Sunday evening bells ring out in the dust.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم، از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه و خبرهای تازه برمیگردیم براتون روز خوشی را آرزو میکنم. دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز و روزگارتون خوش.